الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلواتی نایب بفرمایید خب در حدیث 127 اصول کافی بودیم باب نوادر در کتاب فضل علم که حدیثش چون مطلب زیاد داره چند جلسه شده که پیرامونش بحث داریم. روایت از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید امیرالمؤمنین کان امیرالمؤمنین یقول حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمودند یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره ای طالب علم بدان که علم فضائل بسیاری دارد فرعصه و تواضع این که حضرت می‌فرماد علم فضائل زیادی دارد یعنی فقط به دانستن اصطلاحات و الفاظ کسی عالم نمیشه یک عالم خیلی چیزهایی رو باید داشته باشه فضائل زیادی رو باید داشته باشه تا بشه عالم بعد فرمود فرعصه و تواضع سر علم تواضعه که اینها رو جلسات قبل پیرامون صحبت کردیم و عینه البراءت من الحسد چشمانش بیزاری از حسده و اذنه الفهم گوشش فهمه یعنی اگر هر کدام از اینا رو نداشته باشه ناقصه عالمی که تواضع نداره مثل آدمی میمونه که سر در بدن نداشته باشه یا عالمی که حسادت داره مثل آدمی میمونه که کور باشه عالمی که فهم نداشته باشه مثل انسانی میمونه که کر باشه و لسانه از صدق زبانش صدق و راستیه که پیرامون این هم خیلی مطالبی احادیثی رو عرض کردیم خدمت عزیزان که لسان عالم باید صدق باشه راستی و حفظه الفحص و حفظ آن فحص است. حفظ یعنی حافظه عالم فحص کردنه. خود کلمه فحص به معنی جستجو و کاوش و کنکاشه و در ریشه لغت، ریشه لغت فحص، علما میگن وقتی که مرغ با چنگال زمین رو میکاود، میکنه زمین رو، به این میگن چی؟ فحص. شما دیدید مرغ وقتی که جایی هست برای پیدا کردن دونه یا برای این که لانه درست کنه با پنجه هاش زمین رو میکاود. خود بحث هم به همین معناست. خود بحث کردن به معنی کنکاش کردن و کاویدنه. لذا در قرآن شما در داستان اون قراب که وقتی قابیل هابیل رو کش، چی دید؟ دید یک کلاغی اومد با یک کلاغ دیگه دعوا شد، اون کلاغ رو زد کش، بعد میگه شروع کرد زمین رو کندن که یبحث فی الارض. یبحث فی الارض یعنی زمین را میکند، با پنجه هاش زمین رو شروع کرد کندن. لیواری سوعت اخی، تا اینکه جنازه برادرش رو خاک کنه. که بحث و فحص به معنی کندنه، کنار زدنه. انسان وقتی بحث میکنه ظاهر مطلب رو کنار میزنه تا به درونش، به کنهش برسه. به همین دلیل گفتن فحص شدت طلب برای رسیدن به کنه چیزیه. یعنی سطحی انسان از روش نمیگذره، بلکه کنکاش میکنه، کاوش میکنه، کنار میزنه، اون ظاهر رو میکاوه تا به اون درون برسه. حالا حضرت میفرماد حفظ فحصه. عالمی که فحص نمیکنه حفظ نمیکنه. وقتی مطلب حفظ انسان میشه که انسان شروع به فحص کنه، یعنی شروع به کندن کنه، مطلب رو زیر و رو کنه تا بخواد به کنهش برسه. وقتی به کنهش رسید مطلب در جانش می نشینه. حتی الفاظ رو هم که فراموش کنه چون معنا رو پیدا کرده میتونه با الفاظ دیگه بیان کنه. اما اگر به معنا نرسه و صرف حفظ کردن اصطلاحات باشه، بعد از این مدتی اصطلاحات از خاطر انسان محو میشه. پس اینو دقت کنیم، مطلبی رو که میخواییم یادمون بمونه باید پیرامونش فحص کنیم، کنکاش کنیم تا به اون کنهش برسیم، به کنه مطلب. اینجا دیگه از حافظه انسان مطلب نمیره. و عالمی که فحص نکنه حافظه نداره، مطلب در حافظش نمیمونه، بعد از این مدتی میره. بعضی ها میگن که آقا ما مطلب میخونیم یادمون میره مطالب رو. بله، الفاظ رو که انسان نمیتونه حفظ کنه، همه الفاظ رو انسان اصول کافی رو شامل چند هزار حدیثه، همه احادیث که تو ذهن انسان نمیمونه. اما وقتی فحص کردی، به کنه مطلب رسیدی، مطلب تو ذهنت هست اگرچه الفاظش رو فراموش کنی. در احوالات یکی از علما، اگر اشتباه نکنم غزالی بود یا حالا دیگری، رفته بود برای کسب علم مسافرت کرده بود چندین سال، کسب علم کرده بود، کتابهایی رو نوشته بود در حدیث و در کلام و معارف مختلف رو جمع‌آوری کرده بود. در مسیر برگشت که برمیگشت به شهر و دیار خودش، چون قاعده بر اینه که شخص بره دنبال علم، کسب علم بکنه سالیانی، بعد برگرده درون طایفه خودش، شهر خودش، علومی رو که کسب کرده بین مردم منتشر کنه. قاعده بر اینه و آیات قرآن این مطلب رو به ما فرمودن و همچنین روایات. ایشون چندین سال که رفته بودن و کسب علم کرده بودن، تو مسیر برگشت کاروان که می آمده دزد می زنه به کاروان، دزد به کاروان حمله می کنه، کاروان رو غارت می کنه. ایشون یه صندوقی داشتن که در اون صندوق کتاب ها و دفترهایی که یادداشت کرده بودن مطالب رو چندین و چند سال، در اون صندوق بوده. دوزها که میخوام ببرن اینا، این التماس میفته که آقا تو رو خدا این صندوق رو نبرید، این حاصل چندین سال زحمت منه. دوزده به اصطلاح بیشتر تحریک میشه که خب پس این داوت خیلی چیز گرانبهاییه. وقتی باز میکنه میره چند تا دفتر تو این صندوقچه است، میگه اینا چیه؟ میگه من چندین سال رفتم کسب علم کردم، ماحصل کسب علمم این دفترهایی که نوشتم و همه علم منه، حاصل چندین سال زحمت منه. دزد یه خنده‌ای میکنه، میگه این چه علمیه که دزد بتونه اونو ببره؟ علمی رو که دزد بتونه بدزده چه علمیه؟ بیا دفتراتو بگیر. این حرف دزد خیلی روی این اثر میکنه که راست میگه، علمی رو که دزد بتونه بدزده به چه درد میخوره؟ علمی که درون دفتر باشه، علم باید درون جان انسان باشه، علم باید درون جان باشه. حالا تو دفتر باشه، دفتر دزد میبره، که میگن از همون جا بر میگرده به همون، حالا بغداد بوده، کجا رفته بوده برای درس خوندن، و از نو شروع میکنه کسب علم کردن، که این مرتبه در جانم بشینه، نه در دفترم، در دفترم بخواد بشینه. حالا برای این که تو جان بشینه، همین کار رو باید کرد که امیرالمؤمنین فرمود که حفظ آن فحص است. فحص گفتیم به کنه مطلب رسیدن. انسان وقتی به کنه مطلب رسید، به اون معنا دست پیدا کرد، الفاظ رو هم که فراموش کنه، معنا تو جانش هست، که میدونه اینجا باید اینجور عمل کنه، اگرچه حدیث یادش نباشه، اگرچه اون کلام اهل معرفت یادش نباشه، ولی معنا در جانش هست. یه چیزی دیگه ای که اهل علم گفتن، که برای حفظ کردن، برای اینکه انسان مطلب رو حفظ کنه، ممارست و مباحثه کردن. مباحثه هم عزیزان میدونن، مباحثه‌ای که طلبه ها انجام میدن خیلی کار خوبیه. روشش هم به این صورته، دو نفر سه نفر که با هم مباحثه میکنن، پای درس استاد میشینن، درس که تموم میشه، حالا میرن خونه مطالعه میکنن مطالبو، بعد میشینن دور هم، یکیشون میشه استاد، دو نفر دیگه میشن شاگرد، یا یه نفر دیگه میشه شاگرد، این مثل استاد این مطلب رو درس میده. این که تموم شد نفر بعدی این کار رو انجام میده، یعنی اون میشه استاد، اینا میشن شاگرد، تک به تک هر کدوم میشن استاد. خاصیتش در چیه؟ خاصیتش اینه، انسان گاهی وقت با شنیدن مطلب تفهیم نمیشه براش، دقت کنید، مطلب با شنیدن براش تفهیم نمیشه، باید مطلب رو بازگو کنه، مطلب رو باید بازگو کنه تا براش جا بیفته. کتاب صمدیه، یکی از کتاب‌های ادبیات، ادبیات عرب که در حوزه‌ها متداوله، که الان هم میخونن، از قدیم الایام هم میخوندن، نسبتاً هم کتاب سنگینیه نسبت به کتاب‌های دیگه‌ای که هست. کتاب صمدیه سنگینه. یکی از علما میگفت من چندین بار این کتاب رو خونده بودم، اما موقعی طلبه بودم نمیفهمیدم، برای اینکه بفهمم درس گذاشتم که درس بدم، وقتی درس دادم تازه حالی میشد خودم. یعنی وقتی در خودش چند بار خونده بوده ها، درس گرفته بوده، با این حال نمیفهمیده، ولی وقتی در مقام بیان قرار گرفتم که تبیین کنم برای دیگران، تازه برای خودم جا افتاد که چیه مطلب. به همین دلیل مباحثه، طرف وقتی در مقام استاد قرار میگیره که به دیگران تفهیم کنه، تازه برای خودش تفهیم میشه مطلب. خب حضرت فرمود فحص کردن، حفظ انسان، حفظ عالم فحص کردنه. خود آیه قرآن در مورد این که عده‌ای باید باشن که دنبال علم برن و بعد از کسب علم بیان و قوم خودشونو راهنمایی کنن، می‌فرماد لیتفقهوا فی الدین. تفقه اون خوب فهمیدن دینه، به کنه مطلب برسن، یعنی صرف اطلاعات سطحی نباشه. لیتفقهوا، که تفقه به اون قور و عمق مطلب رسیدنه. خب که اینجا دیگه به صورت حفظ در میاد برای انسان. و اینم بدونین عزیزان، باید علم در جان انسان بشینه. اون علمی که به درد انسان میخوره و در آخرت دست انسان رو میگیره، اون علمیه که تو جان مینشینه، نه الفاظ و اصطلاحات. الفاظ و اصطلاحات میرن، اصلا پیر که میشه انسان الفاظ و اصطلاحات یادش میره. من هر چه خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنه. آقا جان در مورد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ایشون دیگه در اواخر عمر حتی اسامی ما شاگردانش که دور برش بودیم و دیگه یادش رفته بود، ولی از کارش رو میگفت، از کار مختلفی که داشت میگفت. انسان وقتی سن تنش میره حافظه ضعیف میشه، بسیاری از اون اصطلاحاتی که خیلی شاد، همه اون چیزایی که تو طول عمرش یاد گرفته از حافظه بره، پس چی میمونه برای انسان؟ اون معنایی که در جان نشسته، اون معنایی که در جان نشسته با خودت میبری، نه اصطلاحات و الفاظ و اینا رو. یک بار که محضر آقا جان بودیم، صحبت از کتاب و اینها پیش آمد، یه شخصی گفت آقا ما که این حرفا رو نمیفهمیم. آقا جان فرمود خداوند معانی اینها رو در جان شما پیاده کنه، معنای اینها، بحث الفاظ نیست. بحث لفظ بازی نیست که لفظ یاد بگیریم، باید به اون کنه مطلب رسید. خب و قلبه حسن نیه، قلب عالم حسن نیته، خیرخواهی برای دیگرانه، بعد دیگرانو نخواد. عالم باید این گونه باشه. آقا جان میفرمود که ما خیرخواه مردمیم، ما خیر مردم رو میخواهیم. اگر با شما دعوا میکنیم خوبی شما رو میخواهیم. یه نکته رو عزیزان دقت کنن، خیلی مهمه این مطلب. یه موقع انسان یه کار خطایی میبینه، یه کار اشتباهی میبینه، ناراحت میشه، گناه میبینه مثلا، خب میگیم خوبه طرف از دیدن گناه ناراحت بشه، خیلی خوبه. اما مطلب یه مقدار فراتر از اینه، اصل مطلب، کنه مطلب، و اون اینه: شما کمونیست دارم که نگاه کنید، کسی خلاف حرف اونا رو میزنن ناراحت میشن، خلاف عمل کرده اونا رو که انجام بده ناراحت میشن. پس این ربطی به ایمان نداره ها؟ اگر ربط به ایمان داشت فقط مؤمن باید اینجوری بود، در حالی که ما میبینیم کفارم کسی خلاف حرف اونا رو میزنه، خلاف عمل کرده اونا رو داره، از دستش ناراحت میشن. پس این که ما باید از بدیها ناراحت بشیم مسئله نفسانی نیست. یعنی چی مسئله نفسانی نیست؟ ما یک بحث روانشناسی داریم که آقا هر کس خلاف عقیده ما ابراز کنه، خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم ابراز کنه، ما ناراحت میشیم. ولی مؤمن صحبت اینها نیست، ناراحتیش مؤمن از این ناراحت میشه که تو چرا داری خودتو هلاک میکنی، یعنی از سر دلسوزیه، از سر دلسوزی ناراحت میشه، نه اینکه چون خلاف حرف من داری عمل میکنی. حتی غیرت الهی، غیرت الهی این که انسان وقتی گناه میبینه ناراحت میشه، عصبانی میشه. اما یه غیرت نفسانی داریم، یه غیرت الهی. غیرت الهی چه فرق میکنه با غیرت نفسانی؟ غیرت اونیه که غضبی که برای عمل گناه انجام میشه، یعنی کسی گناه میبینه ناراحت میشه، میشه غیرت. یه کافرم ببینه کسی به طرف زنش دست دراز میکنه غیرتی میشه. این غیرت نفسانیه، چون تو حیوانات هم هست. یه خروس ببینه خروس دیگه طرف مرغاش میاد ناراحت میشه، غیرتی میشه. اون غیرت حیوانیه، نمیگیم که بده ها، به جای خودش خوبه. اما غیرت الهی یه چیزی غیر از این هاست. چه فرقی میکنه غیرت الهی؟ غیرت الهی تفاوتش اینه: وقتی کسی گناهی میکنه و انسان از دست او ناراحت میشه و به او غضب میکنه، اگر او توبه کرد غضب شما باید برطرف بشه، یا اگر حد خدا برش جاری شد غضب شما نسبت به اون شخص باید برطرف بشه، چون دیگه نباید از دست اون ناراحت بشی. اگر غیرت برای خداست، اما اگر برای نفسه، نه، طرف بازم نسبت به اون شخص غضبناک میمونه. خب صحبت از حسن نیته. عالم در قلبش نسبت به دیگران حسن نیت داره، خوبی اونها رو میخواد، اگرچه حتی با اونها دعوا کنه، دعوا میکنه برای تربیت کردنشون. یه شخصی رفته بود در منزل یکی از اولیا، ایشون آمده بود دم در، با ایشون پرخاش کرده بود، خیلی بهش برخورده بود، فکر میکرد چون مثلا مزاحم استراحتش شده یا مزاحم خواب ایشون شده. گفتم بنده خدا، تو چی تصور کرده ای در مورد اولیاء خدا؟ فکر کن اونا مثل تو هن، اونها میخوان تو رو تربیت کنن، به خاطر تربیت کردن توه که با تو برخورد میکنن. اونها کارشون مثل بقیه مردم نیست، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، تو نوشتن هم شیر جنگل هم شیر خوردنی نیست شیر، اما آن یکی شیر است اندر بادیه، وین یکی شیر است اندر بادیه، یعنی توی بادیه که تو شیر میریزن، آن یکی شیر است آدم میخورد، این یکی شیر است آدم میخورد. خیلی به این دوتا شیر فرقه، بین غضب اونا و غضب تو خیلی فرقه، خیلی تفاوته، بین قلب اونها و قلب تو خیلی تفاوت هست. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. مولانا داستان قشنگی تو مثنوی تعریف میکنه، میگه یک عطاری یه توتی سخنگو داشت، خیلی دوست داشت این توتی رو، حرف میزد و سخن میگفت و شیرین زبونی میکرد و خیلی هم مشتری میامدن به خاطرشو، تا اینکه یک بار این توتی در حین پرواز که تو مغازه مرور میپرید، یه شیشه روغن رو انداخت شکست، انداخت ریخ. این استاد این عصبانی شد، جوری با عصا زد تو سر این که کاکل این ریخ، پوست سرش کنده شد، کچل شد، این رفت تو لک، هیچی دیگه حرف نمیزد. هرچی این استاش نوازشش میکرد، تا اینکه یک روز یک پیر عارفی خرق پوش که از قضا کچل هم بود آمد در مغازه، این میگه تا چشم این توتی به این افتاد، گفت ها تو هم شیشه روغن انداختی، استاد با چوب زده تو سرت، کچل شدی، آره مثل من. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداش صاحب دلق را، همه خندیدن که تو این صاحب دلق رو مثل خودت تصور کردی. بعد میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اونا رو مثل خودت تصور نکن، اونا یه چیز دیگه هستن، تو مثل اون توتی میمونی، اونا مثل اون صاحب دلقن، قلب اونها دریای رحمته، خنده و گرگه و عشاق ز جایی دیگر است، کار اونها یه چیز دیگه است اصلا، جز حسن نیت در قلب اونها نیست. بارها این حدیث خوندیم خدمت عزیزان که رسول خدا در یکی از جنگ های سری اسیر گرفت، اسیر گرفتن، اسیرها را قدیم محکم با تناب میبستن، همین جوری که اینا رو داشتن می آوردن، رسول اکرم نگاه کرد، خندید، لبخندی زد به اینا، اینا گفتن که ها بله دیگه، ما رو اسیر کردی، با تناب بستی، بایدم بخندی. خنده چی؟ خنده تشفی، ها دلم خنک شد. اونا اینجوری فکر میکردن بیچاره. رسول خدا فرمود نه، من به این نمیخندم، من به این میخندم که برای اینکه شما رو ببرم طرف بهشت باید با طناب و زنجیر شما رو ببندم و بکشم. من به این دارم میخندم. کار اونا نفسانی نیست که برای تشفی خاطر خودشون کاری انجام بدن، بخندن، حرفی بزنن که ها دلمون خنک شد، اینجوری شد. عالم قلبش حسن نیت داره، حسن نیت در قلبشه. عالم، عالم حقیقی هیچ وقت بد کسی رو نمیخواد، هیچ وقت بد کسی رو نمیخواد. پس اگر میخوای عالم بشی باید خیر مردم رو بخوای، حتی کسانی که به ظاهر دشمنتن، بخوای که اینا هدایت بشن، بخوای که اینا راهنمایی بشن. روایت داره بعد از جنگ جمل بود ظاهرن یا صفین یا شاید هر دو جنگ، امیر المؤمنین بر کشته های دشمن گریه میکرد، عشق میریخت، گفت چرا خودتون رو در زلالت به کشتن دادی؟ چرا خودتون رو بیچاره کردی؟ چرا کاری کردی که کار به اینجا برسه؟ او دریای رحمته، دریای عطوفته. یه جایی مجبور میشه دست به شمشیر ببره، مثل پدری که یه موقع مجبور میشه برای تربیت فرزندش تو چوبم به فرزندش بزنه. البته ما اجازه نداریم زن و بچه‌مونو دست بلند کنیم روشون، اینم داشته باشیم ها، چون بچه خودمونه فکر کنیم میتونیم کتکش بزنیم نیست این حرفا. چون همسرت زورت بهش میکشه جواب داده بهت دست بلند کنی روش، اینها نیست ها، باید جواب بدی، تقاص باید پس بدی. اما یه موقع برای تربیت فرزند لازمه که انسان تغییر کنه روش، نفهمید لازمه تنبیهش کنه. اونجا هم امیرالمومنین دست به شمشیر میبره، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، من برای خدا شمشیر میزنم. اونجایی که عمرو بن عبدود وقتی حضرت زد شو انداخت زمین، پهلوانی بود عمرو بن عبدود که بهش میگفتن فارس یلیل، فارس عرب بهش میگفتن، تکسوار عرب، یعنی کسی تو عرب دیگه روی دست ایشون نبود تو دلاوری و جنگاوری. که در جنگ خندق وقتی که با اسب جرید اینور خندق مبارز طلبی، حلم مبارز از سپاه اسلام، هیچ کس جرأت نکرد بلند شه. رسول خدا وعده بهش داد، گفت هر کی بره به جنگ این وعده بهش بهش میدم. باز کسی بلند نشد. هر بار آقا امیر المومنین بلند میشد میگفت یا رسول الله من برم، فرمود تو بشین بسه اینا ببینن هیچ کدوم مرد نیستن. اون روزی که ریسمان میندازن گردن تو، الان تو اگه بری اینا میگن خب ما هم میرفتیم، علی زودتر رفت. اینم رجز میخون، حلم مبارز، دیگه کارش رو تمسخر. میگفت مگه شما نمیگید اگه کشته بشید میرید بهش، ما کشته بشیم میریم جهنم، خب بیای جلو، یا من میرم جهنم یا تو میری بهش. هیچکی جرأت نمیکرد بلند بشه. میگه آثار ناراحتی در چهره رسول الله نمایان شد که هیچکس بلند نمیشد. عمر گفت یا رسول الله ناراحت نشی، اگر مسلمان ها بلند نمیشن به جنگ این برن. این کسیه که یک بار 1000 تا دزد به قافله حمله میکنه، که این درون قافله بوده، یک تنه 1000 تا دزد رو تارمار میکنه. خیلی حرفی ها، یک تنه 1000 نفر دزد رو تارمار میکنه. این لقب فارس یلیل داره. باز رسول خدا فرمود کی میره میدان؟ میگیم یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله، ای برطرف کننده ناراحتی از چهره رسول الله. کیه؟ امیرالمؤمنین آقا قمر بنی هاشم. کاشف الکرب عن وجه الحسین، آقا امیرالمؤمنین کاشف الکرب عن وجه رسول الله بود، ناراحتی رو از چهره رسول الله میزدود. آقا امیرالمؤمنین برای بار سوم وقتی گفت یا رسول الله من برم، گفت حالا پاشو برو، که امیرالمؤمنین هم یک جوانکی بود در حالی که یک مرد کامل بود، که وقتی آمد میدان معمولا رسم عرب به این صورت بود که اسم همدیگر رو میپرسیدن، اسمت کیه، از کدوم قبیله هستی، مبارز ها ها. وقتی به امیرالمؤمنین گفت اسمت چیه، گفت مادرم مرا حیدر نامیده است. در خرایج و جرایه راوندی نوشته بود، نوشته که در روایتی آورده که پیشگوهای عرب به عمر بن عبدوت گفته بودن تو به دست کسی به نام حیدر کشته میشی. این تا اسم حیدر رو شنید بدنش لرزید، اومد برگرده گفت الان چی میگن؟ میگن یه جوانک اومد میدان، تو ترسیدی؟ توی که اینقدر پهلوان نام‌آوری. شیطان بهش گفت بابا این همه حیدر تو دنیا هست، از کجا معلومه این همون حیدر باشه؟ اومد با کلام امیرالمومنین رو مثلا رام نرم کنه، گفت پسر جان من پدرت رو میشناختم، ابو طالب رو، با هم رفاقتی داشتیم، برو من از خونت گذشتم. آقا امیرالمومنین فرمود این حرفا نیست، یا اسلام بیار یا گردنتو میزنم. دید خیلی این رو داره به قول ما. هرچی اومد با زبون حضرت رو برگردونه نشد، گفت من به جوونی رحم میکنم. گفت نمیخوام رحم کنی، یا اسلام بیار یا کشته میشی اینجا. آخرش که دید چاره ای نداره و حضرت بر نمیگرده و از طرفی هم هی وسوسه میشد که نکنه این باشه اون نباشه، سوار اسب بود اومد حمله کنه، حضرت گفت با من مردانه به جنگ، تو خجالت نمی کشی؟ پهلوان جنگاوری با من جبون سوار اسب می جنگی. اینم اومد پایین شمشیر رو کشید پاهای اسب رو قطع کرد. حضرت گفت چرا پای اسب رو قطع کردی؟ چرا حیوان رو اذیت کردی؟ همون جوری که دست و پای اینو قطع کردی، دست و پا تو قطع می کنه. گلاویز شدن با هم، یعنی دور هم شروع کردن چرخیدن، ضرباتی رد و بدل شد. یه ضربه ای زد که امیرالمؤمنین سپر رو گرفت جلوی شمشیر، سپر شکست، شمشیر اصابت کرد به کلاخود حضرت، کلاخود شکاف، شمشیر نشست تو فرق مبارک امیرالمؤمنین که حضرت عقب عقب برگشت که صورت غرق خون، رسید خدمت رسول الله که رسول اکرم صورت ایشونو پاک کرد، آب دهانی مالید به پیشانی امیرالمؤمنین، یک عمامه‌ای رو آورد محکم پیشانی حضرت رو بست که حتی دیگه کلاخودم نمیشد بذاری رو زخ، که اینجا رسول اکرم دست به دعا بلند کرد، فرمود خدایا الان تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفته. امیرالمؤمنین دفعه دوم آمد، گفت ها جوان باز تو آمدی؟ گفت بله. این بار که گلاویز شدن، آقا یه ضربه حاشمی، یه ضربه حیدری زد به ران عمر، رانش از جا کنده شد. خود حضرت میگه، میفرماد وقتی این افتاد رانش رو برداشت پرتاب کرد طرف من که من جا خالی دادم، از کنار من رد شد و گویا کوهی از کنار من رد شد. که وقتی افتاد حضرت نشست رو سینش، وقتی نشست رو سینش آن خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی، آب دهان انداخت به صورت امیرالمؤمنین. حضرت بلند شد، یه دوری زد، یه چرخی زد دور این، دوباره آمد که این سوال کرد چرا، یا دیگران پرسیدن که چرا دفعه اول سر اینو نبریدی؟ گفت آب دهان که پرت کرد صورتم عصبانی شدم، میخواستم برای غضب خودم نباشه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، غضبم برای خداست، من خیرخواه این بودم. که بعد سرش رو جدا کرد و اومد طرف لشکر اسلام که همه تکبیر گفتن که این که افتاد جنگ خندق تموم شد، یعنی بقیه کفار پا به فرار گذاشتن وقتی پهلوانش افتاد. قلب عالم حسن نیت داره، اگر حرفی میزنه برای خیرخواهیه، برای خود طرفه. میفرماد عقل دشنامم دهد من راضیم، عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. عقل دشنامم بده راضیم، احمق حلوا در دهنم بذاره ناراحتم. چون عالم حسن نیت داره، فحش از دهن تو طیبات هست، نیش از قبل تو نوشداروز. عالم بد کسی رو نمیخواد، قلبش از منیت توهیه، اون چه میگه به دیگران برای خودشونه. حالا یه موقع به زبان تندی میگه به انسان، یه موقع به زبان نرم. و عقله معرفت الاشیاء والامور، و عقل او شناخت اشیاء و امور است. معرفت الاشیاء و الامور. این انسانی که تصور کردیم عقل شناخت اشیاس، حقایق رو میشناسه، امور و حوادث رو میشناسه. روایتی از امام صادق قبلا خوندیم که خداوند افرادی رو برای حق آفریده، اینا قلبشون حق رو میشناسه قبل از آن که او رو ببینه، و باطل رو میشناسه قبل از این که اونو ببینه. یعنی قلبشون هدایتگره، چون معرفت ظاهری خیلی مسائلی هست باطنش خلاف ظاهرشه. افرادی هستن باطنشون خلاف ظاهرشونه، ظاهرش صحبت از صلاح و دین و، اما باطنش خبثه، پلیدیه. اما عالم عقلش اشیا و امور رو میشناسه، درک میکنه. در دعای رسول الله هست: اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیا رو آنگونه ای که هستن به من بنمایان. من اشیا رو آنگونه ای که هستن بشناسم. که خودش اینجا خیلی بحث هایی هست، خیلی مطالبی هست. خب وقت تمام شد، صحبت از کاشف الکرب عن وجه رسول الله بود. یه لحظه بریم کربلا کنار علقمه و از کاشف الکرب عن وجه حسین یادی کنیم. ای اهل حرم می رو علم دار نیامد، ای اهل حرم می رو علم دار نیامد، سرهای حسین سید و سالا نیامد، سرخای حسین سید و سالا نیامد، یا کاشف الکرم عن وجه الحسین السلام، ای شف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام. هر کی حاجتی داره به قبر بنی هاشم با این عبارت حضرت رو صدا بزنه جواب بگیره. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، ای شف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، ای شف کربنا به حق اخی
حیجن حسین علیه السلام یا کاشف الکر عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کر بنا به حق اخی کل حسین علیه السلام یا عباس ابن علی ابن ابی طالب یا عباس ابن علی ابن ابی طالب وقتی ابا عبدالله از طرف القم برگشت به خیمه ها یه دختری دم در خیمه تناب خیمه رو گرفته ایستاده چشم انتظار گفتن دختر جان اسمت چیه فرمود انا سکینت و بنت الحسین منتظر چیز نادی منتظرم عموم از القم آب بیاره یه وقتی نبا عبدالله زمام سلجنا در دسته سر رو به پایین انداخته داره میاد طرف خیام خانم سکین جلو دقید یا ابا عین عمی الاباس بابا جان ابو عباس کجا با این آستینای بلند عربی شروع کرد اشکای چشاش رو پاک کردن یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله در کوی بلا دست وفا داد عباس از غیرت خود جان به خدا داد عباس چون در دم آخرین رخ زهرا دستان بریده رونما داد عباس اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين ظهور الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا معنا حتى تسكنه ارزك دوما وتمتعه فيها وتبيه خدايا بمسلوميه ابا عبد الله والحسين به آب روی قمر بنی هاشم قسمت می دهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. خدای عزیز رو همه گذشتگان، تازه گذشته آقای رجبی، روح دکتر عزیزمون، ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، هر کیا حسین گفته و رفته سر سفره عبادالله میان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجاتش و آن صلوات.
الله 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 الله.